بنیاد علم فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين و قیاف المزتر المستکین الحجت ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب دوم ماه عزا و مصیبت، ماهی که به تعبیر علی ابن موسی رضا علیه السلام چشمهای ما رو خونالود کرده، پلکهای چشم ما رو مجروح کرده. این ماه چه میبیند حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که اونچنان در این ماه با چشمان او این حادثه رخ میده، اما من متوجه نیستم، من متوجه نمیشم. این همون اتفاقی است برای حضرت رضا افتاده که برای حجت زنده خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می افتد. به چه صورت؟ بدان صورت که یا جداه یا ابی عبدالله، اگر نبودم روز عاشورا جانم رو و روحم رو فدای شما بکنم در دفاع و نصرت شما، لأبکین علیک بدل دموع دمن، بر تو گریه می کنم، عشق می ریزم، شیون می کنم. چگونه؟ به گونه ای که اگر عشق چشمم تمام شود، عشق چشم، اگر کسی زیاد گریه بکنه چشمانش سرخ میشه، اگر کسی بیش از حد گریه بکنه کم 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 عشق، میدونید ترشح یه قده ایست زیر چشم، زیر این پلک پایینی یه قده ایه. اون قده فشرده میشه وقتی انسان از نظر روانی یا روحی توی شدتی قرار میگیره، این قده هورمونی ترشح میشه، این قده رو میفشارد، اون قده عشق ترشح میکند. اگر یه قده ای که تو بدنه بیش از حد ترشح بکنه، این آب چشم تمام میشه، کم کم دیگه فرصت نمیکنه که اون قده از خون بگیره و تبدیل بکنه، آب نمک خون رو به اصطلاح بگیره روی چشم بریزه. کم کم اشک چشم تبدیل میشود به خونابه، اشک چشم تبدیل میشود به خونابه. خاطرم هست یک مرتبه عرض کردم در شهر اهواز من کسی رو دیدم که فرزند نوجوانش به طرز فجیعی کشته شد، شاهد این صحنه بود. این مادر شروع کرد به گریه کردن، یه روز، دو روز، سه روز بچه رو دفن کردن، گفتن خاک گور آرومش میکنه، سردش میکنه. یه هفته، ده روز، تا چله دیگه آروم میشه، تا چهلم ادامه پیدا کرد، اشکش بند نیامد. از چهلم به بعد عشق رنگش تغییر کرد، شد رنگ خون. چرا؟ چون قده دیگه ترشح نمی کرد. به جای عشق خونابه از خون جاری میشد. حجت زنده خدا میگه یا جدا، اگه نبودم جونم رو فدات بکنم، جونم رو نثارت بکنم، اینقدر از قصه تو، از غم تو عشق میریزم، این عشق تمام بشه خون گریه میکنم. بدل دموع دمن حسرتن علیک. حجت ابن الحسن میفهمه حسرت بر سید الشهدا یعنی چه. من و شما برادر قیمه امام حسین رو میشناسیم، امام زمان حسین ابن علی رو میشناسد، میداند که حسین ابن علی یعنی چی. این تفاوت ماست. پس چرا امام زمان اونطور زجه میزند و گریه میکند، ما خیلی که روزه سوزناک باشه و خودمونم گرفتاری و مشکل داشته باشیم، به یاد مشکل خودمون دوتا قطره عشق میریزیم. تفاوت است میان ارزش این عشق با اون عشق. چه حالی دارد امام زمان؟ اون وقت اگر این خونابه ادامه پیدا بکند و عشق ریختن تعطیل نشود، بعد از مدتی مژه ها و پلک چشم زخمی میشه. علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود یا ابن شبیب، این ماه محرم که شب دومش هستیم، کاری با چشمان ما کرده، با جان و روح ما کرده است که پلک چشمان ما در این ماه زخم میشه از شدت اشک و گریه بر سید الشهدا. عرض تسلیت بدیم به صاحب عزای حقیقی، همچنانی که گفتیم وقتی در مصیبت یک کسی میخوای تسلیت بگی دم در ایستاده صاحب عزا، وقتی وارد میخوایم بشیم با ادب وارد حسینیه بشیم. ورود به حسینیه آداب و ترتیبی داره. قدیمی ترهای ما وقتی گره به کارشون میافتاد، حسینیه که همیشه باز نبود، پرچم امام حسین که همیشه آویزون نبود، میومدن پشت در حسینیه، در حسینیه رو میگرفتند، زمزمه میکردن، حاجت رو از در حسینیه میگرفتند، میرفتند. من آداب و ترتیب حضور و نشستن در حسینیه رو هم بلد نیستم. این جایگاه رو داره. من یادم نمیره یه عزیزی رو داشتیم، میگو من هر وقت مشکل بر بخورم میرم میگردم تو خیابون یه جایی که یه پرچم زده باشن یا ابا عبدالله، میرم زیر اون پرچم وای میستم. تعریف میکرد بر من، میگو میرم زیر پرچم وای میستم، دعا میکنم، حاجتم میگیرم میرم. کو اون باورها، چه به خوردمون دادن، چه رزقی، چه نونی، چه پولی رو خوردیم که همه اون باورها رفت از ما. دیشب گفتم براتون جوان ترها، نزدیک محرم که میشد حال و هوای ما عوض میشد، لحظه شماری میکردیم. دم غروب شب اول محرم دل میگرفت. تا سالهای سال این ماجرا بود، ما نمیدونستیم چرا این حال بر ما ورود پیدا میکند. بعدها روایتش رو که دیشب خوندم، امام صادق فرمودن روز اول محرم خدا دستور میدهد پیراهن خونالود امام حسین رو از بهشت بیرون بیارن، باز بکنند، بر ساق عرش آویزان بکنند، اون امواج اون پیراهن دل محبین ما سید الشهدا رو میگیره و اونها رو از حال به حال دیگری میبرد. این اثر اون پیراهنی است که در عرش آویزانه، این اثر رو داره. تسلیت بگیم به صاحب عزا، سرسلامتی بدهیم به صاحب عزا، او هم لطف و کرمش اینه. وقتی در خونه صاحب عزا میخوای بری بیرون چی میگه؟ خوش آمدی، تو خوشیهاتون جبران بکنی، تشکر میکنه، دعای خیر میکنه. ما بیایم تسلیت بگیم به صاحب عزا، دست به دعا برداریم، سلامتی و تعجیل در ظهورش رو طلب کنیم که منتقم خون سار الله است. پس با توجه تقاضا می کنم طلب نماییم، اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه ف فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه به رحمتک یا ارحم الراحمین. تسلیت بر اون آقا و ارباب دل محزون صلواتی مرحمت بفرمایید. کشتی شکست خورده طوفان کربلا در خاک و خون نشسته به میدان کربلا، گر چشم روزگار برو زار می گریست، خون می گذشت از سر ایوان کربلا. آخرش چی میگه محتشم؟ خاموش محتشم که دل سنگ آب شد. ببین مصیبت چه کرده. خاموش محتشم که دل سنگ آب شد از این مصیبتی که بر عزیز دل زهرای مرضی رفته. چرا اشاره کردم امشب به این بیت از ترکیب بند محتشم کاشانی؟ شب دوم دیگه، شب ورود به کربلاست. چه تاریخی دارد کربلا؟ چی میشد که قدیم، خدا رحمت کنه استاد ما رو، تعریف میکرد قدیمی ها، میگفت 60 سال 70 سال پیش، میگفتش که چاوشخون کاروان که میخواست را بیفتاد، را میفتاد تو بازار. چه تو بازار؟ هر که دارد هوس کربلا، بسم الله قسم میخورد، میگفت تا سه شبانه روز تو خونه ها عشق و ناله بود، ملت پول نداشتن کربلا برن، اما از صدای چاووش که هر که دارد هوس کربلا بسم الله، یه ولوله‌ای میگرفت تو شهر که چی؟ دو هفته سه هفته دیگه کربلای فلان داره کاروان میخواد را بندازه به سمت کربلا بره. گرفتند همه رو ازمون، حالمون رو گرفتند، معرفتمون رو گرفتن، همه رفت. چی بود اون جریان؟ مثل داستانی که گفتم شب اول محرم چی میشه که دل بچه مؤمنا، بچه شیعه ها پر میکشه؟ پیراهن سید الشهدا در عرش آویزان میشه. چی میشه که اسم کربلا که میاد این قلب تکون میخوره؟ روایتش رو براتون بخونم تا عرض کنم براتون. یونس ابن زبیان میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرضه داشتم یا ابن رسول الله یه حادثه‌ای برا من پیش اومده، خوف دارم، نگرانم. امام فرمودن چه حادثه‌ای؟ گفت آقا مدتی است که حالم این چنینه، هر موقع دلم یاد سید الشهدا میکند قلبم به تپش میفته. اسم امام حسین که میاد قلبم به تپش میفته، فشارم بالا میره. به قول من این استعدادی بود که یونس از خودش نشون داد. وقتی این استعداد رو امام صادق دید در یکی از شیعیان، صداش کرد در خلوت. حضرت فرمودند که جناب یونس، هر موقع یاد جد عطشان ما سید الشهدا افتادی و دیدی حالت داره دگرگون میشه، تپش قلبت زیاد میشه، خلوت کن، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا چی به من میدن اگه اینو گفتم؟ حضرت فرمودن زیارت سید الشهدا در نامه عملت مینویسن. جوانترها این دهست اگر میخواید شروع بکنید به زیارت عاشورا خوندن، الان وقتشه، بازارش داغه، از الان شروع کنید زیارت عاشورا رو. این دهه رو روزی یک بار شروع کنید زیارت عاشورا رو بخونید، با توجه بخونید. اگه دلت تکون خورد یاد این حدیث بیفت. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس بگوید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، خدا اسم او رو در زمره زوار قبر حسین ابن علی می نویسد. چه اجر، چه ثواب، چه جایگاهی داره زیارت سید الشهدا. اونو یه شب دیگه، اونجاش یک شب دیگه است، امشب نمیرسم. بعد امام علیه السلام فرمودند اگر خواستی به زیارت قبر حسین مشرف بشی، برو سر و پات رو برهنه کن. چرا با سر و پای برهنه؟ چون میخوای وارد حرم خدا بشی. نکتهش اینجاست، ما مدینه میریم وارد حرم خدا نمیشیم، وارد حرم رسول الله میشیم. اما مکه که مشرف میشوید وارد بیت الله میشید. امام صادق میفرماید اگر خواستی بری به زیارت جدم سید الشهدا، با سر و پای برهنه برو. چرا؟ چون وارد حرم الله میشوی. حرمت دارد حرم حسین ابن علی. فراوان خدا رو تسبیح کن، تحمید کن، تحلیل کن بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. زیاد درود بفرست. مهم اینجاست در همه زیارت های قبر های ائمه دستور چیه؟ رو به قبله بایست، چنین بگو. درسته؟ آداب زیارت ها در زیارت های حرم ائمه، رو به قبله میایستی، چنین میگی. در زیارت سید الشهدا، دیشب یه چشمه گفتم، هفت تکبیر مقدمه نماز که به هر تکبیر یک حجاب از حجابها کنار می رود و به تکبیر هفتم عبد مستقیماً با خدا ملاقات می کند، میشه الصلاة معراج المؤمن. این هفت تکبیر طفیلی کی به من و شما رسید؟ اینو داشته باش، این جمله رو گوش بده. در تمام حرم‌های ائمه رو به قبله بایست، مثلا بگو السلام علیک یا حجت الله. به زیارت قبر جدم حسین که رفتی، پشت به قبله کن، رو به قبر حسین کن، بگو السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. لطایفی است برای اهل فهم که چرا در همه حرم‌های ائمه رو به قبله باش، تو حرم سید الشهدا رفتی پشت به قبله کن. قبله ام روی حسین است و همینم دین است. السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته. بعد تو چه سرزمینی قدم گذاشتی؟ سرزمینی که دستور اینه اون سرزمین رو وطن خودتون قرار ندهی. زورو فرو، زیارت کنید، زود بیرون برید. اون شهر شهری نیست که برادر برای خرید و برای سوغات و برای تفریح و اینها برید. اونجا سنت اهل بیت اینه، خاکالود و غبارالود و خسته راه وارد شو. خاکالود و غبارالود اگر تونستی وارد فرات شو، شریعه فرات شو، غسل کن، به زیارت برو، با سر و پای برهنه. تو زیارت علی ابن مسرزا داری تمیزترین لباست رو بپوش، خودت رو معطر کن، موت رو آراسته کن، وارد حرم شو. اینجا داری با هر حالتی که رسیدی، خاکالود و غبارالود و اشکالود، وارد حرم شو. چرا؟ چون 5000 ملکی که از عرش ظهر عاشورا آمدند برای نصرت حسین ابن علی، وقتی با اون صحنه مواجه شدند، از 1300 و اندی سال قبل تا به امروز شبان روز خاکالود و غبارالود به سر و سینه میزنن. خودت رو هم شکل اونا کن تا با اونها محشور بشی. این سرزمینه؟ کدام سرزمینه؟ آدم ابوالبشر خلق شده، خداوند نفخت و فیه من روحی، از روح مخلوق خودش، نه روح خودش. خدا روح ندارد، خدا روح ندارد، خدا جسم ندارد، نه عرضی نه جوهری، خالق چرخ و اختری. هست تو را توانگری، پادشاهان گدای تو. عزیزان جوانتر، دوستان دانشجو، این مطلب غلطی که تو کتاب ها اومده، سر کلاس های دانشگاه همکاران ما میگن، اشتباه هست. خداوند از روح خودش در آدم ندمیده است. خدا روح ندارد. نفخت و فیه من روحی. قبلا اشاره کردم براتون، دوستانی که بودن سر کلاس های من بگن، اینو به عربی بخوام بگم این ساعت منه چی میگم؟ هازا ساعتی. این یایی که ته کلمه ساعت قرار دادم یای نسبیت هست یا نیست؟ نیست، یای مالکیت است. میخوام بگم این ساعت مالکش منم، ملک من است. میگم هازا ساعتی. خداوند در آیه قرآن که فرمود نفخت و فیه من روحی، نه اینکه خدا روح هست از خودش در آدم ابوالبشر دمید، خیر، خدا خالق روح، مالک روح هست، از اون روحی که خلق کرده برداشته در کالبد آدم ابوالبشر قرار داده، آدم خلق شده، حیات پیدا کرد. پس از این اشتباهات مراقب باشید نکنید. ما روحمون از خدا نیست، ما هیچ نسبت و سنخیتی با خدا نداریم جز اینکه او رب است، من مربوبم، او رزاق است، من مرزوقم، او خالق است، من مخلوقم. هیچ نسبت دیگری با توحید من ندارم. آدم ابوالبشر خلق شده، سر رو بالا آورده عطسه بزنه، روح درش دمیده شده، عطسه زده، الحمدلله رب العالمین، سر رو بالا آوردید، پنج نور در ساق عرش میدرخشه. یا رب و من هاولا، قبل از من هم مگه خلقی خلق کرده بودی؟ آدم، ما هم همون اشتباه پدرمونو میکنیم. چرا فکر میکنیم برادر مسجود ملائکی؟ چرا فکر میکنی گل سرسبد خلقتی؟ چرا فکر میکنی به اشتباه خلیفت اللهی؟ آدم، اون موقع که تو نبودی، گل تو هم نبود، این انوار نخستین مخلوقات من در ساق عرش بود. خدا نسبت من با اینها چیه؟ هیچی، تو عبدی، اینها مولا. خدا میشه من به اینها نزدیک بشم؟ بله آدم، این پنج نور رو در صلب تو قرار میدم، این افتخار برای تو ایجاد میشود که صلب تو حامل این پنج نور، این امانت های من گردد. انوار منتقل شد به صلب آدم. مختصر میخوام بگم کار دارم. همچین که انوار منتقل شد به صلب آدم، اون وقت امر شدند از جانب حی ودود، کیا؟ همه فرشتگان الهی، از جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و ملک باد، ملک خاک، ملک آتش، ملک رزق، همه به صف شدند. چیکار بکنن؟ حالا سجده کنید بر آدم ابوالبشر. بر آدم سجده بکنیم به خاطر مقام آدم، خیر، به خاطر این پنج نوری که در صلب او قرار دادم. برادر، من و شما مسجود ملائک، وجود آدم وقتی برش سجده شد توسط فرشتگان که این پنج نور در صلب آدم قرار گرفت. امانت اومد نزد امانت دار، آدم ابوالبشر حرکت کرد و ماجراهایی که شنیدید و از اون جنت، از اون بهشت زمینی جا به جا شد و سهو کرد و آمد 300 سال آواره شد. 300 سال آواره شد. گریه 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 گریه، توبه میخواد بکنه. جبرئیل نازل شد، چته؟ پشیمانم. مگه روز اولی که خلق شدی خدا نشونت نداد هر موقع اشتباهی کردی خواستی خدا عفوت کنه؟ به در دارم میگم که دیوار بشنوه برادر، هر موقع خطایی کردی، خبطی کردی، گناهی کردی، عصیانی کردی، خواستی خدا عفوت کنه، من خدا رو به این پنج نور، به این پنج نام قسم بده، من از گناه تو میگذرم. یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق عبدالحسین گفت اشکش جاری شد. اشکش مالید به صورتش، مگه میشه اسم حسین بیاد؟ حلال زاده باشی، دلت تکون نخوره، اشکت جاری نشه. اشک جاری شد، جبرئیل آمد، عفو شدی، بخشیده شدی، یعنی دیگه اون آثار از من دور شد. بله اون آثارم دور شد، توبت قبول شد آدم، برو نامه از سر بگیر. برادر یه همچین پناهگاهی رو خدا بین ما و خودش قرار داده. چرا تو مشکلاتت به جای مراجعه به این پنج نور سراغ هر کس و ناکس میری، اما سراغ خانه خدا و آل الله نمیای؟ ما بی پشت و پناه نیستیم، ما بی صاحب نیستیم، حجت خدا زنده و حاضر امروز روی زمین در میان ماست، چرا این در و اون در میزنی؟ حرکت کرد و آدم به خوبی و خوشی با همسرش صاحب اولاد شدند و فرزند شدند. رو امشب بحث حضرت آدم نمیگم، آمدن تو گذارشون بر زمین به دنبال کسب رزق و روزی و این حرفا. به آدم وحی شد، یا آدم هر موقع خبط و خطایی کردی میخوایی متوجهت کنم؟ بله. برادر چی میشه که با ماشین میای بیرون از پارکینگ، میخوای بیای تو خیابون، یهو بیای خودت هم متوجه نمیشه چی شد، یه ماشین خلاف میاد میزنه به شما، سر کوچه میخوای بپیچی، موتوری یهو میاد ترمزش نمیگیره میزنه به پای شما، پات درد میگیره، پات نمیدونم ور میداره، استخوان پات میشکنه. چرا؟ چرا برادر؟ امام صادق علیه السلام فرمودند اگر حتی یه فکر افتاد تو جونت، اذیتت کرد، شب نتونستی خواب بری، داشتی راه میرفتی، دستت کشیده شد به دیوار، خراش افتاد، آدم فهیم برو ببین چه گناهی کردی، برو ببین چه گناهی کردی، بگرد، پیدا کن، استغفار کن، خدا بگذر. چه کنم که هر چقدر بلا به سرم میاد بیدار؟ بابا اگه فلان مشکل تو زندگیت افتاده، برای اینکه بیدار شی برگردی عذرخواهی کنی، توبه کنی، نه اینکه بری کلا رو کلا کنی. کم آوردی قرار نیست بری از یکی دیگه هم بگیری کلاه اینو برداری سر اون بگذاری. تصادف کردی قرار نیست بری صحنه سازی بکنی که اونی که تو مقصری خودت رو صاحب حق جلوه بدی، اون بدبخت رو مقصر کنی. اینا بلاست، اینا امتحانه. آدم ابوالبشر اینو میدونه. حرکت کرد، با همسرش داشتن راه میرفتند و به یه وادی رسید، یک مرتبه بیابانی وارد شد و راه صاف، به قول ما جاده صاف، داشت حرکت میکرد تو مسیر. یک مرتبه یه سنگی، معلوم نشد از کجا، آدم ابوالبشر مشغول حرکت، سنگ صخره‌ای محکم خورد تو ساق پای آدم، چنان درد گرفت، آدم نشست رو زمین، خون فوران کرد. دستمال بیار، فلان کن، ببند، باز کن، خون داره میاد، درد داره. آهش از نهادش بلند، دیدی یه وقته یه دردی شدید میاد، میگه آی خدا چرا همچین شد؟ سرش آورد بالا، گفت خدایا باز چه گناهی کردم که پای من اینطورین باید به این سنگ بخوره، آش و لاش بشه، درد بگیره، خون فواره بزنه. جبرئیل امین نازل شد، آدم گناهی نکردی، خبطی نکردی، پس چرا مبتلا به این زخم، به این درد شدم؟ یا آدم، هذه الارض ارض کرب و بلا. آدم به این سرزمین میگن کربلا. خب کربلا چه ربطی به پای قلم شده و شکسته من داره؟ آدم اینجا اون جایگاهی است که اون نور پنجم یادت در عرش وقتی اسمش رو آوردی گفتی خدایا اسم اون اولی حبیبت رسول الله، اسم دومی علی ولی الله، اسم سومی فاطمه زهرا، اسم چهارمی حسن ابن علی، حسن مجتبی رو می آوردم، خدا دلم شاد می شد. اما همچین که می گفتم یا قدیم الاحسان به حق الحسین، غم عالم تو روح من می شست. یادت آدم؟ بله 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 بله. جبرائیلا، بله یا الله، برو برای آدم ابوالبشر روزه آتش حسین در کربلا در همین زمین بخون، متوجه بشه چرا هر کس از این سرزمین رد میشه، باید بشینه گریه بکنه روی این خاک. آدم ابوالبشر جبرائیل اومد شروع کرد روزه آتش خواندن، درد پاش یادش رفت، شروع کرد اشک ریختن بر غربت و مظلومیت سید الشهدا. همچنین که اشکش به صورتش اومد، چند قطره از اشک آدم روی زمین کربلا ریخت، پاش آروم شد. گذشت. بین آدم و نوح 4000 سال فاصله افتاد. تو این 4000 سال قرآن کریم میفرماید کان الناس امتا واحدتا، کان الناس امتا واحدتا. باز برای دانشجوها میگم، اونایی که از این اشتباهات تو سرشون رفته و خوندن، عزیز من باید برای فهم قرآن سراغ مبین قرآن رفت. مبین قرآن علی و آل علی هستند. مبین قرآن باید بگه معنای کلام خدا، مقصود خدا از این آیه چیست. کان الناس امتا واحدتا تو قرآن ها، تو این ترجمه ها نگاه بکنین، نوشتن که مردم همه بر یکتا پرستی بودن. نه برادر، جعفر ابن محمد صادق فرمود کان الناس امتا واحدتا فی الظلاله، از آدم که سرشو گذاشت زمین دفن شد تا نوح 4000 سال، کل تاریخ تمدن بشر امروز روی زمین چند هزار ساله؟ 8000 سال. تو این 8000 سال از آدم تا امروز، 8000 سال تاریخ بشره، 4000 سالش از آدم تا نوح، بشر روی زمین همه در ضلالت و گمراهی آشکار بود. کی خدا روی این زمین پرستش شده؟ کی خدا این روی این زمین شناخته شده؟ 8000 سال از شیطان داره سلطنت میکنه روی این زمین. هنوز نوبت قدرت نمایی خدا نشده است. با ظهور حجت الله خداوند قدرت نمایی و حکومت خودش رو آغاز میکنه. زمان نوح شده. ماجرای نوح رو میدونید. 2500 سال عمر کرده نوح. 950 سال زمان نبوت نوح، نه عمر نوح. عمر نوح 2500 سال است. 2500 سال یه آدم زندگی میکنه. بله یا رسول الله، خداوند چرا انقدر عمر نوح رو طولانی کرد؟ خداوند انقدر عمر نوح رو طولانی کرد تا مردم عصر غیبت از طول عمر فرزندم مهدی متعجب. 2500 سال عمر کرده. از این 2500 سال 950 سال نبوتشه. 950 سال نوحه کرده، زجه زده، سنگ خورده، کتک خورده، چندین و چند بار نوح رو به قصد کشت انقدر می زدن که می گفتن مرده. جسدش رو می آوردن می انداختن پشت در خونه برای زن و بچهش، فردا صبح باز می دیدن نوح بلند شده. دو مرتبه میره در خونه مردم، مردم رو دعوت می کنه، مردم بیاد بگید لا اله الا الله تفلحوا، رستگار بشید. مردم از در خونه علی و آل علی جای دیگری نرید. معرفی کرده، تبلیغ کرده 950 سال. خسته شد، نفرین کرد، نفرین کرد و جبرائیل آمد یا نوح 7 خرما از بهشت، این 7 خرما هسته هاش رو بکار، این درختان که به ثمر نشست فرج تو و مؤمنین امت توه. نوح اولین نبی جهانیست، اولین پیغمبری که شریعت جهانی داره برای همه مردم روی زمین. 950 سال همه زمین رو با پای پیاده رفته تبلیغ خدا کرده. من و تو حاضریم 2 ساعت یه جایی میریم، یه خورده گرم باشه یه خورده سرد باشه، ویلکم بابا حسینیه، کی حال داره بره گرما بشینم اونجا؟ 950 سال استخونهای نوح برای اینکه من و تو امروز بگیم لا اله الا الله نرم شد. بعد 950 سال این خرماها رو کاشت و نخل شد و ثمر داد و وعده داده به مؤمنین، به خودش که این درختا ثمر بده فرج ماست. درختا ثمر داد. چقدر طول کشیده؟ چقدر یه خرما طول میکشه ثمر بده؟ چند سال ثمر داده؟ و جبرائیل اومد، جبرائیل و فرج رسید؟ نه. دعا دو مرتبه این نخل ها رو، این خرماها ها رو بکنید از درخت ها، بکارید دو مرتبه. هفت مرتبه این امتحان اتفاق افتاد. در هر مرتبه از امتحان های الهی یه عده از اونهایی که ادعا می کردن مؤمن به نوحیم، مسلمانیم، از دین خدا بیرون رفتن. پیغمبر اکرم فرمود همین امتحان برای امت منه، خدا امتحانتون میکنه تا دینداران خلص از دینداران مصنوعی تشخیص داده بشه. بعد از هفت مرتبه حالا فرج رسید، جبرئیل نازل شده، خیر وصنع الفلک به اعیوننا، شروع کن این درختها رو، حالا همه رو قطع کن، این نخلها رو جلو چشم ما، مهندس کیه؟ جبرائیل. سر مهندس کیه؟ علی ابن ابی طالب. کشتی بساز، کشتی بساز. کشتی رو ساخت و خیلی خوب، از هر جانوری یک جفت بردار و مؤمنین به خودت رو سوار کشتی کن. 950 سال رفته روی زمین تبلیغ کرده به شهادت بلا اله الا الله. بعد از 950 سال پیغمبر جهانیه، چند نفر ایمان آوردند؟ بالاترین عدد 84 نفر. از 64 نفر داریم آخرین عدد 84 نفر. فکر کنید 950 سال شما زحمت بکشی یا 64 نفر یا 84 نفر مؤمن شوند. سوار کشتی کرد اینها رو، طوفان شروع شد، زمین و زمان رو آب برداشت، کشتی بلند شد، حرکت کرد. خدایا ما در امانیم، ای نوح، پنج میخ جبرائیل برای تو می آورد، روی هر میخ نامی نوشته شده، این میخ ها رو بر کشتی خودت بکوب تا از طوفان کشتی و اهل کشتی در امان باشید. کدام میخ هاست؟ میخ اول رو آورده جبرائیل، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میخ اول رو زده، برقی زد آسمان. میخ دوم آورده، این سر کشتی، میخ دوم، یا آلی به حق علی، یا نوح این میخ رو سمت راست کشتیت بزن، حفظت میکنه. میخ سوم، میخ چهارم، میخ پنجم رو زد. تمام اونها رو که میزد یک نور سپید روشن در هوا میدرخشید. میخ پنجم رو که زد خون فوار زد. خدایا این چه امر عجیبی بود. سوار کشتیشو به تو میگم، طوفان شد، همه زمین غرق شدند و مردند. ببین کار به کجا رسید. کی میخوای عبرت بگیری؟ همه زمین غرق شدند، زن و مرد، پیر و جوان مردند. 40 شبانه روز کشتی روی زمین در حال گردش، در امنیت، در آرامش. همه داشت مشغول استراحت بودن، یک مرتبه قوقایی به پا شد. کشتی شروع کرد به تلاطم، به چپ برو، به راست برو. احساس کردن لحظه دیگه کشتی خرد میشه، نوح با اهل کشتی در اون آب اینهام غرق میشن، احدی باقی نمیمان. یا رب، یا الله، تو وعده دادی اهل کشتی در امانند، خدا کشتیمون داره از هم متلاشی میشه، وعده دادیم یا نوح، اما اینجا کرب و بلاست، کشتی تو به زمین کربلا رسیده است، چه کنم؟ جبرائیل میاد برای تو روزه آتش حسین میخواند، تو برای مؤمنینی که در کشتی هستند روزه قتل حسین بخوان، اشک بریزید، اشکت بر این اقیانوس متلاطم بچکه آروم میشه. آمد شروع کرد جبرائیل روزه خوان، نوح شروع کرد نوحه کردن. برادر دستور اینه، تو گریه بر سید الشهدا بخل نکن. برای بابات گریه نکردی اب نداره، برای مادرت گریه نکردی اب نداره، از دنیا رفته. اما اون اشکی قیمت دارد که خریدارش خود خداست. به اولین قطره‌ای که مژه‌ها تر بشه، کلام صادق آل محمد، نه کلام من، به اولین قطره‌ای که در غم حسین مژه چشم تر بشه، گناهان گذشتت آمرزیده میشه. این تعجب نداره، خداست میخواد بیامرزه، کی میخواد اعتراض کنه؟ گناهان گذشتت آمرزیده میشه. تعجب کردی؟ امام صادق فرمود گناهان آینده تو هم آمرزیده خواهد شد. عشق خریدارش خداست. از رو چیه این عشق؟ فلسفه عشق بر حسین ابن علی چیست؟ فلسفه عشق حسین ابن علی میدونی چیه؟ بچه خردسال شب تب کنه، دسترسی به جایی، به بیمارستانی جایی نداشته باشی، پدری مردی زشته، اما یه خورده که بگذره حال بچت خرابتر بشه، چه حالی به دست میده؟ اشکت جاری میشه. کدام عالمیست که بیاد در اون لحظه از تو سوال کنه آخه مرد عاقل چرا گریه میکنی؟ فلسفه عشق تو بر این بچه چیه؟ چی جوابشو میدی؟ پاره تن همه از رو محبت. علت عشق بر حسین ابن علی چیست؟ محبت. چرا؟ چون محبتش رو خدا به کوری چشم شما تو دل ما گذاشته. قیمت هر انسان به نمازش نیست، به روزش نیست، به حجش نیست، به خمسش نیست، به زکاتش نیست. قیمت هر انسان در درگاه خدا چیست؟ احب الله من احب حسینا. قیمت هر آدم در پیشگاه خدا محبتش به حسین ابن علیه. هر آدمی بیشتر حسین ابن علی محبوبش باشه، این آدم محبوب تر است نزد خدا از دیگران. اون وقت برای محبوب خدا تو ببینی، اون وقت تو بیمارستان کنار دستیت هم غریبه است، اصلا آشنا نیست، حال بچه تو رو میبینه، اونم داره اشک میریزه، چه حسی به اون پیدا میکنی؟ خدا ببیند کسی برای محبوبش دلش شکسته اشک میریزه. گناهان گذشته اش را میامرزم، گناهان آینده او را هم میامرزم، به کوری چشم دشمنان ابی عبدالله، به کوری چشم وهابیت، به کوری چشم سلفی ها. یانو روزه رو شنیدی؟ حالا برای اهل کشتی بخوان. برای اهل کشتی روزه آتش رو خونده. کجا؟ طوفان آب زمین رو فرا گرفته، اما الان کجاست کشتی؟ کرب و بلا. همچین که اشک اینها جاری شد، اشک نوح و اصحاب چکید روی آب، یک مرتبه آب ساکن شد. اهل کشتی به امنیت و آرامش از اون منطقه رد شد. گذشت بین نوح تا ابراهیم هزار خورده ای سال است. اولوالعزم ها رو فقط میگم، دونه دونه میتونم پیامبران رو براتون بگم. هیچ پیغمبری رو مبعوث نکردم مگر اینکه گذر او رو به وادی کرب و بلا انداختم و او رو بلایی به سرش آوردم که از درد آه بکشد، جبرائیل رو صدا کند، خدا رو صدا کند، جبرائیل نازل شود، روزه مظلومیت و آتش حسین را در این صحرا بخواند، گریه کند، به سلامت برود. ابراهیم رسیده سوار اسب، اولین پیامبری است که اسب رو رام کرده، با اسب داره سواری میکنه، رو زمین صاف داره حرکت میکنه، به قول ما یورتمه داره حرکت میکنه. پای اسب پیچید خورد زمین، با صورت ابراهیم خلیل الرحمن اومد رو سنگ، صورتش تک تک زخم شد. خدایا من چه گناهی مرتکب شدم؟ تو خلیل الرحمنی، چه گناهی انجام دادی؟ ابراهیم ما گناهی مرتکب نشدی، اما اینجا کربلاست، اینجا باید وایستی، جبرائیل بیاد روزه آتش، روزه آتش حسین رو برای تو بخوانم، گریه کنی، به سلامت بری. ابراهیم رفت، موسی اومده بره به تور، به میقات بره، رسیده به این وادی، سنگ از آسمان اومده خورده به بدن موسی، خورده زمین، خون جاری شده. خدایا چه گناهی کردم؟ گناهی نکردی، اینجا کربلاست، اینجا باید پیاده بشی. به میقات میخوای بری؟ میقات تو اینجاست. پیاده میشی، روزه آتش جبرائیل برای تو میخواند، عشق میریزی، حرکت میکنی. عیسی روح الله حرکت کرده، داره از این وادی گذر میکند، به این وادی رسیده، عذابی نازل شده. خدا من روح الله گناهی کردم، خیر یا عیسی، اما اینجا کرب و بلاست، جبرائیل نازل شده، حسین رو بین تو این سرزمین بین دو نهر آب، با لب تشنه، با زن و بچه، با کودک و خردسال، همه اینها رو روزشون رو خونده، عیسی به همراه حواریون اشک ریختند، رد شدند. پیغمبر اکرم بر کربلا گذر کرده، پیغمبر زیاد به کربلا میاد و میره، چه صحنه ای مواجه شده، الان گفتنی نیست. امیر مؤمنان به جنگ صفین میخواد بره، رسیده به این وادی، مالک میگه که صدا کرد امیر مؤمنان مرا، مالک میدونی اینجا کجاست؟ نه یا امیر المؤمنین. دیدم آقا امیر المؤمنین دست میکنه تو خاک، خاک رو بر میداره، استشمام میکنه، میبوسه، روی چشم میگذاره، هنوز امام حسین تو اینجا کشته نشده، روی چشم میگذاره، اشک میریزه، به زمین میریزه. آقا جون چه خبره اینجا؟ اینجا جاییست که حسینم بار و بندیلش رو پیاده میکند. حرکت کرده، یه مقداری رفته، دو مرتبه دست کرده، خاک و برداشته، بوییده. مالک میدونی اینجا کجاست؟ اینجا خیمگاه حسین منه، زن و بچهش رو اینجا جای میده. اومد یه جایی رسید، دیدم گودی بود. امیر مؤمنان وقتی وارد اون گودال شد، دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره، اشک تبدیل شد به شحقه، دست کرد خاک رو برداشت. مالک اینجا اونجایی است که سر از بدن حسین با لب عطشان جدا می کنن. گذشت گذشت، وقتم تمام شد، حیف نمیرسم باز کنم اینها رو برای شما، طلب شما معرفتش رو از حجت خدا امشب بگیرید. کاروان حرکت کرده، رسیدند. برادرم عباسم بیا ببینم، از این کاروان سالار بپرس اسم این سرزمین چیه؟ اینجا رو نینوا میگویند. اسم دیگری هم داره آقا، اینجا رو قاذریه میگویند. اسم دیگری هم داره بپرس برادر، اینجا رو کرب و بلا هم می نامند. تا گفت اینجا رو کرب و بلا می نامند، سید الشهدا دست ها رو بالا آورد، فرمودند اعوذ بالله من الکرب والبلا. عباسم همینجا زن و بچه رو پیاده بکن، عباسم زن و بچه رو تو اون قسمت خیمگاهشون رو بزن. زینبم پیاده نمیشی؟ چرا؟ آماده شده پیاده بشه، هر جا تو این مسیر. زینب کبرا، عقیله بنی هاشم، ناموس علی، پاره تن رسول الله، میخواست از شتر پیا از پایین بیاد، ابوالفضل العباس هر کاری دستشه زمین میگذاره، بودو میره، زانو رو میذاره جلوی شتر. خواهرم پاتو بذار رو زانوی عباس، دستت رو بذار رو سر و کتف عباس، پایین بیا. با حشمت، با عزت و جلال زینب کبرا پیاده میشه، دوباره هر جا میخوان سوار بشه عباس میدوه، پا رو میگذاره زمین. خواهرم پاتو بذار رو زانوی عباس، دستت رو بذار رو کتف عباس، بالا برو. بمیرم برات یا بی عبدالله. اون لحظه ای که کنار نهر القمه گفتی الان انکسر زهری و قلت حیلتی، اینو شب عباس معناش رو براتون باز میکنم، اما بمیرم شب یازدهم، روز یازدهم، زینب کبرا رو با تازیانه میخوان سوار کنن، همه ی زن و بچه رو زینب توی خاک گرم کربلا روی اسب و شتر سوار کرده، یه نگاهی به راست انداخت، یه نگاهی به چپ انداخت، حالا بی بی خودش میخواد سوار بشه. عباسم کجایی برادر؟ بیا رکاب بگیر زینب کبرا سوار شدرشه. یا رب الحسین، به حق الحسین اشفه.
ببخش و بیامرز، گناهان ما رو بریز، آبروی ما رو به آبروی سید الشهدا مریز، عاقبت ما ختم به خیر بگردان، گذشتگان ما، علماء ما، شهدای ما، ذوی حقوق ما، امام راحل، همه رو سر سفره رحمتت میزبان بگردان. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظاممون، زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.